واحد رسانه معاونت تهذیب مدرسه علمیه معصومیه تقدیم می کند.
تلاوت آیات 92 تا 100 سوره مبارکه آل عمران، صفحه ابتدای جزء چهارم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. صدق الله العلي العظيم. وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن. اللهم زين أخلاقنا بالقرآن. اللهم فرج همومنا واشف مرضانا ومجروحينا بالقرآن. اللهم ارحم شهداءنا وموتانا سيما الإمام الخميني بالقرآن. اللهم احفظ وأيد وانصر لنا قائدنا الخامني بالقرآن. اللهم اهدنا إلى صراط مستقيم بحق القرآن، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ادامه مباحث ده آیه ده نکته در جزء چهارم قرآن کریم، اولین آیه‌ای که اشاره میشه 104مین آیه تا 110مین آیه از سوره مبارکه آل عمران که مربوط به مباحث امر به معروف و نهی از منکر و درسی که اهل ایمان قراره از این آیات بگیرن، بی تفاوت نبودن نسبت به ناهنجاری هاست در جامعه ایمانی. وظیفه‌ای که روح اون وظیفه حساس بودن نسبت به اجرای احکام الهی است. خدا در آیه 104 سوره مبارکه آل عمران می‌فرماند: ولتکم منکم امه یدعون الی الخير و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. باید از بین شما مردم گروهی باشند که مردم رو به خیر دعوت بکنن و به کار پسندیده وابدارن و از کارهای ناشایست و ناپسند باز بدارن، و قطعا رستگاران واقعی این افراد هستند. امام باقر علیه السلام در یک روایت طولانی که خیلی روایت تکاندهندهی هم هست، می فرمان در آخر الزمان مردمی میان که در میان اونها ادعی ریاکار و مدعی دانستن قرآن و عبادت گذاری هستند و البته ناپخته و سبک سرند. اونا امر به معروف و نهی از منکر رو فقط زمانی واجب میدونن که به خودشون گزندی نرسه، پیوسته دنبال عذر و بهانه هستند تا از امر به معروف و نهی از منکر فرار بکنن. اگرچه اینها نماز میخوانند، روزه هم میگیرند، اما تا وقتی که برای اونها ضرری نداشته باشه نماز و روزه رو دنبال میکنند. حتی اگر نماز برای اونها ضرر مالی داشته باشه نماز رو هم کنار میگذارند. علی حال این، امر به معروف و نهی از منکر یک فریضه بزرگی است که سایر فرایض به وسیله اونها پابرجا میمونند. درس دوم ذیل آیه 111 از سوره مبارکه آل عمران: لن یضروکم الا اذم و این یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون. اونجایی که خداوند تبارک و تعالی اطمینان میبخشه اهل ایمان رو که اطمینان داشته باشید از ناتوانی دشمن در پیکار با شما اهل ایمان. دشمنان جز اندکی آزار به شما نمیتوانند بیشتر آسیبی برسونند و در رویارویی با شما اهل ایمان دشمنان فرار میکنند و اونجایی که دیگه از هیچ جانبی یاری نمیشن. اگرچه در تجربه تاریخی هم نشان داده شده که هرگاه لشکر اسلام در جریان جنگ و نبرد با دشمنان اسلام، هرگاه اهل ایمان رهنمودهای دین رو باور داشتن و به شایستگی عمل کردن، شهد شیرین پیروزی رو هم چشیدن و اگرچه جاهایی دچار فرجامی مثل جنگ احد شدن، جاهایی بوده که برخی یا بخشی از آموزه‌های دین رو نادیده گرفتن. سومین درس، سومین آیه اشاره داره به فرو بردن خشم و گذشتن از خطای دیگران. اونجایی که خداوند تبارک و تعالی در آیه 134 سوره مبارکه آل عمران در وصف متقین چنین می‌فرماید: اهل ایمان متقین کسانی هستند که الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. اهل ایمان متقین کسانی هستند که خشم خودشون رو فرو می‌برند، از خطاهای مردم میگذرند و البته خداوند نیکوکاران رو دوست داره. امام باقر فرمودند: هر کس خشم خودش رو فرو ببره در حالی که توان عمل داره، میتونه از دشمن خودش انتقام بگیره، ولی با این حال خشم خودش رو فرو میبره، خداوند متعال در روز قیامت قلب او رو از امن و ایمان پر میکنه. همچنین روایت دیگری به راجب این موضوع از جانب رسول خداست که فرمودن: محبوب ترین راه ها به سوی خداوند عزوجل دو راهه، دو جرعه است. یک جرعه خشمی که با اون بردبارو رو فرو میبری و جرعه مصیبتی که شکیبایی رو با اون فرو میبری. امام سجاد در بیان حق کسی که در حال انسان بد کرده، در حق انسان بد کرده، امام سجاد میفرمان حق کسی که به تو بدی بکنه اینه که از او در بگذری. ولی اگر دانستی که گذشت از او زیانباره، باید از او انتقام بگیری. و حق من اساءک ان تعفو عن، حق کسی که به تو بدی کرده اینه که ازش در بگذری. اما و ان علمت ان العفو یضر انتصرت، ولی اگر دانستی که گذشته از او زیانباره، اونگاه از او انتقام بگیر. چهارمین آیه، آیه 139 از سوره مبارکه آل عمران، اونجایی که خداوند در فضای جنگ احد که مسلمان‌ها شکست خورده بودند و تعداد زیادی هم شهید داده بودند، در این آیه خدا می‌فرماید ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، سست نشید، اندوهگین نباشید، شما برترید، شما غالبید، شما پیروزید، اگر مشروط به این که اگر ایمان به خدا داشته باشید. که در این آیه درسی که گرفته میشه استقامت در مسیر رسیدن به هدف هست. پنجمین آیه اشاره به این نکته داره که آنچه که در جامعه اسلامی مهمه حاکمیت مکتب، نه حاکمیت فرد. چرا که در جریان جنگ احد عده‌ای فکر کردن پیامبر اکرم شهید شده و شکست سپاه اسلام و برچیده شدن سفره اسلام و مسلمانی قطعیه و ناامید شدن. اینجا بود که آیات 144 سوره آل عمران و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا این مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، پیامبر شما، پیامبر خدا حضرت محمد صلوات الله و سلامه علیه رسولی است مانند سایر رسولان، آیا اگه او کشته بشه یا از دنیا بره شما عقب گرد میکنید؟ آیا بار دیگه کافر میشید؟ و این چنینه که خدا توصیه داره و تأکید داره بر اینکه حاکمیت در جامعه اسلامی و در مکتب حاکمیت مضامین و آموزه های دینی است، نه حاکمیت فرد. حول محور فرد نیست، اگرچه اون فرد شخص نبی مکرم اسلام باشه. این مکتبه که حاکمه، نه افراد که مسئولیت دارن و در گذر روزگار میان و میرن. از اون طرف نبایستی اشکالاتی که به افراد هست رو تعمیم به مکتب داد. بر همین مبنا هست که در ساموز بزرگ مکتب رسول مکرم و ائمه معصومین حضرت امام رحمت الله علیه در صحیفه امام جلد دوم چنین عبارتی در پایان وصیت نامه دارند که از ملت امیدوارم که عذرم رو در کوتاهی ها و قصور و تقصیر ها بپذیرند و با قدرت و تصمیم اراده به پیش بروند و بدانند که با رفتن یک خدمتگزار در سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد، که خدمتگزاران بالا و والاتر در خدمتند. علی حالن آنچه که محور و اصل هست مکتب و نفر. ششمین آیه پرهیز از خودشیفتگی رو در دستورات قرآن گوشزد میکنه به اهل ایمان. آیه 188 سوره مبارکه آل عمران لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. خداوند تبارک و تعالی فرمان گمان مبر آنها که از اعمال زشت خودشون خوشحال میشن و دوست دارن در برابر کاری که کار نیکی که انجام ندادن مورد ستایش قرار بگیرن، اینها گمان مبرید که از عذاب الهی برکنارن. داره پیامبر اکرم به ابن مسعود فرمودن ابن مسعود اگر مردم تو رو ستودند و گفتند تو روزها رو روزه میگیری و شبها نماز میخوانی، در حالی که تو اینطور نیستی مواظب باش، مبادا مغرور بشی و خوشنود بشی به مدح و ستایشی که در وجود تو نبوده. همچنین پیامبر اکرم به امیرالمومنین فرمودند: یا علی، اگر در پیش روی تو کسی از تو تعریف کرد، این جمله رو بگو: بگو خدایا مرا از آنچه که اونها تصور میکنند بهتر قرار بده. خدایا گناهانی که تو میدانی و اونها نمیدانند بر من ببخش و بیامرز و برای گفته های اونها مرا مؤاخذه و ملامت نکن. هفتمین آیه اشاراتی است که خداوند تبارک و تعالی در آیات 197 و 196 سوره آل عمران داره: لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جهنم و بئس المهاد. میبینیم گاهی اهل ایمان مسلمان ها پس از بازدید از سرزمین های به اصطلاح پیشرفته غیر اسلامی که سرزمین های غربی هست، گاهی تا مدت ها انگشت به دهان میمونن و از شگفتی هایی که دیدن تعریف میکنن. در این آیه خداوند تبارک و تعالی اینطور میفرماد: مبادا رفت و آمد کافران در شهرها با وسایل و ابزار فراوان اونها و شوکت ظاهری که دارند شما رو بفریبه. این برخورداری اندک اونها و ناچیزی اونها از زندگی زودگذر دنیاست و بدانید که جایگاهشون دوزخه و اون بد آرامگاهی، چرا که اینها از جمله کفار هستند. علی حالن توصیه میکنه این آیه اهل ایمان رو که فریفته به ظواهر زندگی دنیایی اهل دنیا نباشند. درس هشتم در سوره مبارکه نساء آیه دوم: و آتوا الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم انه کان حوبا کبیرا. در این آیه آنچه که توصیه میشه حمایت از یتیمانه که میفرماد اموال یتیمان رو هنگامی که به حد رشد رسیدن به اونها بدید و دقت بکنید، مراقب باشید که اموال بد خودتون رو با اموال خوب اونها عوض نکنید. اموال اونها رو همراه اموال خودتون با مخلوط کردن و تبدیل کردن اموالشون رو ضایع نکنید و اموالشون رو نخورید، چرا این کار گناه و گناه بزرگی هم هست. همچنین در آیه دهم فرمود: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بدون شک کسانی که اموال یتیمان رو به ستم میخورند و در اون اموال یتیمان تصرف میکنند، شکم های خودشون رو از آتش پر میکنند و تازه به زودی در آتش فروزان در خواهند اومد. در ادامه باز آیه سوم سوره نساء یک مجوزی بر تعدد زوجات صادر میکنه که البته این هم اشاره به همین مباحث مربوط به ایتام داره که فنکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و ربا. اونجایی که میفرماد با دو سه یا چهار زن از زنهایی که برای شما پاک و حلال هستن مجازید که ازدواج بکنید. گویا در زمان صدر اسلام عده‌ای با دختران یتیم و بی سرپرست ازدواج می‌کردند تا بتونن بر اونها غلبه داشته باشن. قرآن کریم می‌فرماد به جای اون که با دختر بی سرپرست ازدواج بکنید، با زنانی عقد ازدواج ببندید که میتونن از حقوق خودشون دفاع بکنن. اونگاه درباره تعداد این زنان می‌فرمود دو یا سه یا چهار تا به عنوان همسر می‌توانید اتخاذ بکنید، اما به یتیمان ظلم نکنید. نهمین آیه اشاره به ادای مهریه به عنوان یکی از حقوق همسران داره. خب سوره مبارکه نساء عمدتاً برگشت داره به مسائل بین همسران و حق و حقوق و تکالیفی که بین همسران هست. در آیه چهارم می‌فرماد: و آتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. مهریه زنان رو به عنوان هدیه الهی با میل و رغبت به خودشون بدید و اگر چیزی از اون رو با میل و رضایت خودشون به شما بخشیدند، اون رو حلال و گوارای خودتون بدونید و بخورید. اشاره تأکیدی آیه بر اینه که مهریه به عنوان یکی از حقوق همسرانه و ادای اون هم همینطوره، به عنوان یکی از حقوق همسرانه. اگرچه فان طبن لکم عن شیء من، اگر زنها از روی طیب نفس با طیب خاطر مهریه خودشون رو بخشیدن و از این حق خودشون گذشتن، چرا که همسر خودشون رو خوش رفتار و خوب دیدن، این مانعی نداره. درس دهم آیه پایانی اشاره به رفتار پسندیده با همسران داره، همون رفتاری که باید بین زن و مرد در خانه و خانواده باشه. آیات 19 و 20: یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها الی آخر آیه. ای اهل ایمان، برای شما ارث بردن از زنان در حالی که خوشایند شما نیستند و فقط به طمع به دست آوردن اموالشون بعد از مرگ با اونها زندگی میکنید حلال نیست. اشاره داره قرآن که شما بایستی همسرتون رو ملاک برای انتخابش، ملاک منطقی و عقلانی و دینی باشه، نه اینکه ملاکتون برای انتخاب همسری باشه که طمع بورزید به دست آوردن اموال بعد از مرگ او. اونهایی که اینطور میکنن، این اموال برشون حلال نیست و اونها رو، همسران خودشون رو، در فشار و تنگنا قرار میدن تا بتونن بخشی از اونچه که به عنوان مهریه بهشون دادن و پس بگیرن. این کار طبق این آیه از جمله کارهای زشتی است که مرتکب میشن و با اونها به صورت شایسته و پسندیده رفتار نکردن و خداوند تبارک و تعالی هم این رفتار اونها رو نمیپسنده. بنابراین پیام کلی این آیه به صورت خلاصه این هست که با زنان خودتون رفتار پسندیده‌ای داشته باشید، رفتاری که جامعه اون رفتار رو بپسنده، و اگر رفتار یکی از این زنها ناشایست بود و شما از رفتارش ناخرسند شدید، اینجا هم نسبت به او صبور باشید، چرا که خداوند در همین آیه 19 درباره این نوع دشواری قانون عمومی و گسترده خودش رو بیان میکنه که فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. چه بسا چه بسیار چیزهایی که شما خوش نمیدارید، اما خداوند متعال در همون هم برای شما خیر کثیری قرار داده. پیامبر اکرم فرمودند، حسن ختام مطالب این بخش، پیامبر اکرم فرمودند: خیر الرجال من امتی الذین لا یتطاولون علی اهلیهم و یحنون علیهم ولا یظلمونهم. بهترین مردان امت من کسانی هستند که نسبت به خانواده خودشون تکبر نمی کنند و با اونها مهربانند و به اونها ظلم و ستم روا نمی دارند. امیدواریم که انشالله توفیق قرائت آیات کلام الهی، فهم آیات کلام الهی و نهایتاً عمل به دستورات و احکام الهی رو در این ماه مبارک رمضان خدا به ما عطا بکنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.